بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى خلق الأرش والماء والملائكة قبل خلق السماوات والأرض وكانت الملائكة تستدل بأنفسها وبالأرش والماء على الله عز وجل ثم جعل أرشه على الماء. حدیثی که به عنوان یکی از احتجاجات حضرت رضا علیه السلام نقل شده در کتاب شریف احتجاج و در کتب حدیثی، چه این که سوال و جوابی است و معمولا سوال و جواب با عنوان احتجاج مطرح موضوع چند روز صحبت ما که بحثمون به طور کلی در احتجاجات حضرت رضا علیه السلام است که اجمالا عرض کنم از چیزهایی که خیلی ضرورت دارد برای شناخت معارف دین و بایستی حتما مورد توجه جدی قرار بگیرد احتجاج هایی است که از ائمه علیهم السلام داریم که در این احتجاج ها بحث ها بسیار بسیار مسائل مهم مطرح شده و اساسی ترین معارف را می توان از این احتجاجات استفاده کرد. در ارتباط با این حدیثی که خوندیم جهات متعددی گفتیم مورد صحبت هست که بخش‌هایی از آنها صحبت شد. به مناسبت حدیثی خونده شد که در اون حدیث خلق لا من شیء مطرح بود و این بحث اشاره شد در ارتباط با بحث دیروز که حدوداً خارج از این حدیث شریف هست، ولی به مناسبت این که قسمتی از حدیث مربوط به حدیث مورد بحثمون میشد خوندیم، این قسمت آخرش هم خوب بود که توضیح داده بشه. لذا صحبت شد یه تتمه تذکر چند دقیقه‌ای در ارتباط با بحث دیروز مناسب هست تا یکی دو کلمه اگر فرصت شد از حدیث موضوع صحبتمون اون چه باقی مونده است یه مقدارش صحبت بشه، که خب ضمناً امروز هم روزیست که روز آخر بحثمون هست، انشاءالله باز بعد از تا تعطیلی، چه این که یه چند روزی که تعطیل و بعد هم دیگه تابستان و نتیجتاً با وضعیت جسمی بنده تصمیم بریم بوده که همین این هفته، هفته آخر بحثمون باشه، که فردا البته بحث تفسیرمون هست انشاءالله، ولی این بحث به همین صورت انشاءالله تتمیم خواهد شد و دنباله مسائل مربوطه و احتجاجات انشاءالله عمری باشه بعد از تعطیلات. گفته شد که خلق خداوند که خلقت در دین مطرح است، یعنی ایجاد کردن، در مکتب وحی در ارتباط با خدا و کائنات مسئله تنزل نیست که از حضرت حق موجودات تنزل پیدا کرده باشند، مسئله ترشح نیست، او لم یلد ولم یولد است، مسئله تطور نیست که در عرفان مطرح است و مرحوم آخوند ملا صدرام آخر به همین جا رسیده، ایشان به مسئله تطور رسیدند و تصریح میکنند به این جهت یک وجود است و تطورات اون وجود، که بحث خودش مفصل شده در همین کتاب سنخیت و عینیت و بینونتی که خدمتتون تقدیم شده به تفصیل نسبتاً و با دقت کامل بحث به فضل الهی مطرحه. در این مورد حدیثی که خوندیم، خلق لا من شی، گفتیم یک خلق من شی از نظر صور مسئله مطرحه، خلق من شی، و یک خلق من لا شی و یک خلق لا من شی. خلق من شی، خلق من لا شی، خلق لا من شی، این سه. و عرض شد که اون چه در روایات هست همه جا همون خلق لا من شی، من لا شی معمولا نیست، نکنه کسی توهم کند که منظور این باشه که عدم ماده تحقق شیعی باشه، که نمیشه، محال ذاتیه. و گفتیم یکی دوتایی داریم در دعاییست که خلق من العدم، یک مورد دیگم باز به نظر رسید در مواردی که خلق لا من شیع نیست و من لا شیء آمده، که گفتیم این تعبیر نیست الا خیلی به ندرت، بعضی از احادیث جملات بعدش مشخص میکنه که منظور همینه، که یعنی چیزی نبوده، نه اینکه عدم ماده تحقق چیزی باشه، که حالا حدیثش میخونیم انشاءالله. خب پس حرفمون این شد که اون تتمه‌ای که نسبت به بحث دیروز می‌خواستم عرض کنم اینه که اون چه مراجعه کنیم به دعاها، به روایات در ارتباط با خلق، همه جا می‌بینیم که خلق لا من شیء، خلق من شیء تصریح شده به این که غلط است، لازمش اینه که قدیمی با خدا باشه. و حتی در یک حدیث اینه که اگر این چنین باشه چیزی ازلی با خدا خواهد بود، و اگر کسی گفت چیزی ازلی با خدا هست، چنین حرفی حرف جمع منکر انبیاس در بیان حضرت صادق علیه السلام است. خیلی تعبیر عجیبی است که حالا فرصت ورود اون بحث نیست. پس تا اینجا چی شد؟ میگیم همه جا این چنینه که خلق لا من شی، خلق لا من شی. حالا یکی دو تام از همین توحید صدوق میخواستم بیام، یه تورقی کردم و تفحص کامل نشد. یکی دو تا حدیث در همین مورد دقت بکنید که زمینه مطلب دستمون باشه. توحید صدوق صفحه 79، باب توحید و نفی تشبیه. در این حدیث که نسبتا مفصل است، لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل کانت قبله بدیه. پس لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه، پس من شی خلق نشده. این در ارتباط با نفی خلق من شی. بعد گفته میشه که خلق الاشیاء، اونی که تعبیری که مورد صحبتمون بود در این حدیث شریف آمده است این است که پس از این که باز فرمودن در صفحه 143 همین کتاب شریف توحید صدوق، والله خالق الاشیاء لا من شی، پس اینجور شد والله خالق الاشیاء لا من شی، نه من لا شی. گفته من لا شی ایهام این که عدم ماده تحقق باشه داره، لذا این تعبیر نمیشه. به الا اگر کسی لا من شی بگوید، من لا شی بگوید، مقصودش هیچی باشه، یعنی چیزی نبود ایجاد کرده نداره، کما اینکه الان حدیثی هم بخونیم. پس گاهی کسی میگوید که خلق من لا شی، ولی منظورش از من لا شی یعنی چیزی نبوده، نه این که عدم ماده قرار بگیرد، گیر نداره. ولی برای که تعبیر دقیق تر شده باشد این تعبیر میشه که خلق لا من شیئن. یکی دو موردی هم اون تعبیر شده ولی از خود عبارت حدیث مطلب مشخصه که حالا به عرضتون میرسد. پس اینجور شد که میفرماید که والله خالق الاشیاء لا من شیئن. و تو این حدیث در این زمینه مسائل متعددی هست. و حدیث دیگر صفحه 192، باب اسماء الله تعالی، حدیث 6، لیس بین الخالق والمخلوق شیء. اینجور نیست که بین خدا و خلق یه چیزی حائل شده باشه، فاصله شده باشه. لیس بین الخالق والمخلوق شیء، فالله خالق الاشیاء لا من شیء. باز خالق الاشیاء لا من شیء، که لا مقدم بر من هست، نه من لا شی. در این مورد هم به این صورت هست. و حدیثی هم که روز گذشته خوندیم که مشخصه. حالا یه حدیث داریم که در متن حدیث خیر من لا شی داره، ولی از عبارت بعد مشخص میشه که مقصود چیست. و اون حدیث در احتجاج طبرسی است، از احتجاجات حضرت صادق علیه السلام که زندیقی آمده سوالاتی کرده. بسیار حدیث مفصل و فوق العاده مهم است که خیلی مطلب در این حدیث شریف هست. احتجاج طبرسی جلد 2 و حدیث 223، اون وقت صفحه 215. قال الزندیق ثم قال الزندیق من ای شیء خلق الله الاشیاء. اینو عمدن از این جهت خوندم که چون دیروز گفتیم همون خلق من الادم برخورد شده، خواستم بگم نه، یکی دوتا حدیث دیگه هم استفاده میشه ازش، یعنی این تعبیر داره شده. اگه برخورد کردیم من خودم گفته باشم که اون وقت از خود اون حدیث از تلمش میفهمی که مقصود همونه. ثم قال زندیق من ای شیء خلق الله الاشیاء؟ قال علیه السلام من لا شیء. خب همه جا چی بود؟ لا من شیء بود. اینجا چیه؟ اینجا من لا شیء. فقال کیف یجی من لا شیء شیء؟ چگونه از لا شیء شیء درست بشه؟ قال علیه السلام ان الاشیاء لا تخلو ان تكون خلقت من شیء او من غیر شیء. این تعبیر حضرت میرسونه که لا شیئی که فرمودن یعنی من غیر شیء، نه این که لا شیء ماده تحقق شیئی باشه. این نکته حدیث اینجاست. حضرت فرمودن ان الاشیاء لا تخلو ان تكون، اشیاء از دو حالت بیرون نیست، خلقت من شیئن، اون وقت باعث یک شیئی قدیم باشه که اون نفی میشه، که این که شیئی با پروردگار نیست به حکم هم دلیل‌های عقلی و هم ادله نقلی. خلقت لا تخلو ان تكون خلقت من شیء او من غیر شیء. پس این او من غیر شیء توضیح همون است که اول حضرت فرمودن که چی؟ که وقتی سوال کرد فرمودن که قال علیه السلام من لا شیء، گفت من ای شیء خلق الله الاشیاء؟ قال علیه السلام من لا شیء. لا شیئی که اینجا فرمودن که برخلاف ده ها حدیث دیگر و اونچه در دعاها هست هست که گفتیم یکی دوتای اینجور پیدا می شود، باز در خود حدیث تعبیری است که نشان میدهد که مقصود همون لا من شیء است، نه این که من الادمی که عدم ماده قرار بگیرد. چطور؟ چه این که فرمودن خلقت من شیء او من غیر شیء. او من غیر شیء یعنی همون لا من شیء. بعد توضیح دادن فان کانت خلقت من شیء کان معه، اگر از شیء خلق کرده خداوند، تقدیر کرده، اندازه گیری کرده در ارتباط با چیزی که با خدا بوده، یعنی یک شیء قدیم، فان ذلک شیء قدیم والقدیم لا یکون حدیثا ولا یفنا ولا یتغیر ولا یخلو ذلک شیء من ان یکون جوهرا کذا و کذا، که ازت رد میکنن اون فرض که غلطه. وقتی اون فرض غلط شد، اون فرض دیگر میماند که چی؟ که خلق کرده خداوند متعال من غیر شیء. من غیر شیء با همون لا من شیء تطبیق میکنه. پس اگر به احادیثی هم برخورد کردید که اون تعبیر نشده، بلکه اون تعبیری عرض کردیم که مقصود چیز شده باشد، از خود حدیث معمولا استفاده میشه که مقصود چیز، به اضافه این که چون ده ها حدیث اونچنون داریم، بدیهی است که وقتی بخوایم جمع کنیم بین همه اینا، اگر چنون چیزی بود برخلاف اون احادیث بسیار، حمل بر همون ها میشه و جای چنین تعبیری هست گاهی میشه که طرفی است که لا من شیء رو خب نمیتونه که، اما میفهمه، هیچی رو میفهمه. از من لا شیء میتونه مطلب رو بگیره، لذا یک همچه تسامحی در تعبیر شده برای این که طرف مطلب رو زودتر میتونه که بگیره. اینجا تضاد عرض کردم که چون در خود حدیث قرینه داره، این خودش این قرینه هست، به اضافه این که حمل میشه عرض کردم، یعنی مسلمن اون روایات کثیره با اونها مورد استناد قرار بگیرد. اگر تضادش قابل جمع عام مخاصی نبود، اون وقت است که به صورت به اصطلاح استدلال به همون چه که مستدل است و متقن است و کثیر است خواهد بود. و اما دو تا کلمه دیگری که نسبت به اون حدیثی که مطرح کردین عرض کرده باشیم و گذشته باشیم از این حدیث شریف، در ارتباط با ستت ایام و سماوات بخوایم صحبتی داشته باشیم، تو این فرصتی که الان دو سه دقیقه بیشتر باقی نیست، اینه که خب فرصتی نیست و حالا اگر مناسب دیدیم انشاءالله بعد از تعطیل خود این هم نمونده باشه صحبتش بکنیم. و در تفاصیل که مراجعه کنید، به تفصیل در تفاصیل بحث شده ستت ایام و سماوات که مقصود چیست. اون دو کلمه ای که حالا میشه عرض کرد، یکیش اینه که در این حدیث شریف چنین بود که خدا به تدریج خلق فرمود، حضرت اینو فرمودن. و بیشتر این که از اون قسمتی که الان اشاره کردم میگذاریم اینه، چون اون چه خود حدیث بیشتر نظر دارن بحث در آن ره، از اون غفلت نکرده باشیم. و خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام و هو مستبن علی عرشه و کان قادرن علی ان یخلقها فی طرفت عین ولکنه عز و جل خلقها فی ستت ایام لیظهر للملائکه ما یخلقه منها شیئا بعد شیء. خداوند متعال میتوانست به طرفت العین اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، اما فی ستت ایام. چرا؟ چون در ارتباط با استدلال بر وجود پروردگار، وقتی به تدریج اشیای محکم و استوار آفریده شده است، هر یکی از اون مواقع و مواردی که ایجاد شده خودش یه دلیلی است، خودش یه دلیلی است. یعنی در ارتباط با هدف توجه دادن به پروردگار زمینه بیشتری است و بیشتر میتواند مفید باشه. و کان قادرن علی ان یخلقها فی طرفت عین ولکنه عز و جل خلقها فی ستت ایام لیظهر للملائکه ما یخلقه منها شیئا بعد شیء و تستدل به حدوث ما یحدث علی الله تعالی ذکره مره بعد مره. هی قدرت مره بعد از مره خودشو نشون میده. خلق تدریجی اینجوریست که این قدرت تداومش مشخص میشه، مشخص میشه، لذا طرفت العین انجام نشد. اینجا یه تذکر کوتاهی که عرض میکنم اینه که به خوبی از این روایات و احادیث استفاده میشه که خداوند فعال مایشاست، هر وقت بخواد هر چی بکنه، هر چی انجام بده میتونه. این مسئله ایست مفروق عنه در وحی که ذات مقدس حضرت عقل یفعل و مایشا و کل یومن ویشن، هر آنی هر وقتی هر چه بخواد انجام بدهد انجام بدهد. و این چنین از ذات مقدس حضرت عقل. بنابراین الواحد و لایست رو من الا الواحد دیگه غلطه. ما بحث عقلیش کردیم، از نظر نقلی دارم اشاره میکنم، بله از نظر عقلی دو تا اشکال از خواجه نصیر مرحوم سلطان المحققین رضوان الله تعالی علیه بر این قاعده الواحد وقتی که بحث کردیم گفتیم از نظر عقلی مخدوشه. به فضل خدا این قواعد فلسفی مورد اشکالمون رو ابتدا از نظر عقلی مخدوش میکنیم، یعنی عقلن جای حرفه، از نظر عقلی مشکل داره، اون وقت از نظر عقلی مخدوش شد، بعدم بگیم که با اونجه که در شریعت هست سازگار نیست. و البته اگر یک کسی از نظر عقلی هم بحث نکنه، وقتی ببینه تضادی داره با اونجه که در شریعت هست، با متقنی که در شریعت هست، با نصوصی که در شریعت هست، با مسلمیاتی که در شریعت هست، براش که باید بکنه، کسی که وحی رو قبول کرده. ولی ما خب معمولاً در مباحثی که یک استدلال عقلی درش بوده از نظر عقلی بحث میکردیم، سمه میگفتیم که از نظر نقلی هم مطلب غیر از اینه. البته در ارتباط با اول مسئله که بخواهیم بفهمیم مطلب چیست، اونجا میگفتیم خوب اینه، روش صحیح این است که وقتی وحی رو قبول کردیم از وحی در همون ورود در مسئله غفلت نکنیم. یعنی وقتی میخواییم یه بحثی رو بررسیش کنیم، ببینیم آیات، روایات، البته آیات که مشخص از نظر سند دلالتش روشن باشه، روایات هم از نظر سند و دلالت حساب شده باشه، ببینیم مستفاده از اون چه پذیرفتیم که در ارتباط با علم الهیست چیست، اون وقت بعد هم ادامه بدیم، حرفی دیگران هم نگاه کنیم، هیچ مسئله نیست و بررسی بشه بعد با کمال تدبر و با کمال تعقل. پس بنابراین الواحد لا یستر من الواحد، خداست عقولی که درست میکنن، پس شما مطلب دستون نیست، عقولی که درست میکنن در ارتباط با همینه که عقل اول، دوم، سوم، دهم که بعد خلقت از اینا بخون ترتیبش بدن، به خاطر اینه که یعنی ذات مقدس حضرت حق لا یستر من الا الواحد، به الا عقول دیگه معنا پیدا نمیکنه، عقولی که ترتیبش دادن از این جهت بوده. در هر حال اون بحث مفصلی است که جای خودش مطرح شده است و کسی هم خواسته باشه در خدمت هستیم که توضیح بیشتری بعد بدیم. و مسئله آخری که عرض میکنیم اینه که این جمله شریفه لیبلوکم ایکم احسن و عملا چه ربطی داره با این به اصطلاح قسمت قبلی؟ هو الذی و هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشو علی الماء لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این لیبلوکم ایکم احسن و عملا که یک مسئله مهمی است به جای خودش، که اساسا خلقت برای آزمایش و امتحان است، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، اصل خلقت برای اینه و بسیار مسئله مهمی است، مسئله آزمایش، اون وقت چه ربطی با این چند جمله قبل داره که هو الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء؟ خلق از کجا اینجا مطرح شد که لیبلوکم ایکم احسن عملا؟ مطرح شدن خلق ضمناً مشخصه که چی؟ که خلق سماوات و ارض فی سته ایام و مسائل دیگر خلقت، اینها مقدمه از برای اینه که در این بین انسان‌ها آفریده شدن، انسان‌ها خلق شدن، و حالا که این چنین شده، اون وقت این خلقت انسان‌ها در ضمن از این آیه شریفه مشخص است و با توجه به آیات دیگر و به اصطلاح بقیه اونچه که در وحی آمده است، اونا همه قرائن خارجی و اصل خود این جملات قبلی هم زمینه است برای اینکه این خلقت خلقتی است که همینطور تنها خود این آسمان و زمین نیست، بدون اینکه درش موجودات زیرشعوری باشند، بدون اینکه در اینها موجودات متفکر و متعقلی باشند. خیر، اینا خلق شدن و خلق شدنشون لازمش اینه که یک هدف مهمی در این خلقت باشه، که هدف مهم بودن موجودات زیشعور متوجه کذا و کذا. اون وقت چون این مطلب ضمناً مشخص میشود و روشن، نتیجه بعد این میشه که لیبلوکم ایکم احسن و عملا. و یه تتمه هم باز داره که اونم دیگه فرصت نقلش نیست، و امیدواریم که این دو سه کلمه که حالا عرض میکنم این رو خیلی جدی بگیرید. اولا که این مباحث معارف و مطالب اعتقادی، اینها بسیار بسیار مهم است، اینا اساس دین است. اینجور نباشه که در جمع کسانی که در مسیر مسائل دینی هستند در حاشیه قرار بگیرد، در انزوا قرار بگیرد، بلکه اهتمام بشود به این که حتما هرچه بیشتر مطرح باشه، به اون وقت راه رسیدن به اون چه که حق است در ارتباط با این مسائل برای جمعی که پذیرفتند وحی را. اونو که نپذیرفتند وحی را باید اصلا براشون بحث کرد که اصل وحی درسته یا نه. ولی بعد از این که عقل مکرر گفتیم خدا را شناخت و عقل پیامبر را قبول کرد، وحی را پذیرفت، بعد از پذیرفتن وحی گفته نشود که کاری نداریم به وحی در اعتقادات. اگه کاری نداریم به وحی در اعتقادات، غیر اعتقادات هم که جز ضروریات بر اصول ظنی استواره. این دین چی میشه؟ یه مقدار فروعی داره، این فروعش هم ظنی است الا تعداد انگشت شماری ضروری. در ارتباط با اعتقادات هم که کار به اون چی که رسیده ازش نداشته باشیم. پس چی شد؟ هیچ مسلمان این رو راضی نمیشه، بلکه روایاتمون فراوان بسیار بسیاری از اینها یک دست مشخص، سند معتبر، دلالت روشن. اهتمام ببرزیم به این که احادیث مطرح باشه. اینجور نباشه خدایی نکرده یک کسی 10 سال، 15 سال، 20 سال گاهی در جریان مسائل علمی باشه اما کتاب توحید صدیق ندیده باشه که چی گفتن، و مباحث اعتقادی بهار دیده نشده باشه، مباحث اعتقادی کتاب کافی و بقیه کتب حدیثی دیده نشده. اینها که دیده بشه معلوم میشه یک دنیا مطلب بسیار مستدل. بسیاری از موارد هم ائمه معصومین اینجوریست که استدلال کردن برای مطالب و تعلم منزی علم است. این تعبیر خاطرتون باشه، تعلم منزی علم، این تعلم است، نه اینکه همش بحث اینه که تعبدی باشه. و نکته دوم این که مراجعه به این مدارک اینجوری نباشه که آدمی پیش فکری خودش درست کرده، به تعبیر یکی از دوستان خوب میگفت، بعد دنبال شاهد مثال میگرده، میخواد بگرده که یک شاهد مثالی بری حرف خودش پیدا کنه، از یک جایی یک چیزی تأیید برای خودش درستونه. خیر، بلکه به عنوان این که مستقلن خود کتاب و اطرت چی فرمودن، وحی چی فرموده، با نظر استقلالی، با تدبر و تعقل جدی، هرچه بهتر و بیشتر بایستی در ارتباط با این مدارک قرار بگیرد انسان، که اینها مدارکی است که از شخصیت ها رسیده که در اساس خلقت، خلقتشون خلقتی است فوق همه چیز و قبل از همه چیز، و اینها هستن که به تار و پود هستی آگاه هستند. در هر حال این دو تا تذکر کوتاه ان شاء الله در ذهن باشه، هر جا هستید، هر جا بودید، توجه به این جهت زمینه دیدید که مطرح بشه مطرح بشه. گاهی میشه مباحث مشکل میشه، اگر چون چه واقعا مشکلاتی داشتید تو این مباحث، یه حرفایی پیش آمد که یک مقداری مشکل بود پاسخ دادنش، ما به سهم خودمون عمری باشه، دیگران هستن، بندم در خدمت هستم، به فضل خدا مکتب بسیار شفاف و روشن و اصولی که در مکتب وحی هست در معارف اصولی است کاملا معقول و کاملا حساب شده، بلی یه بخشایی هم هست که اون بخشا اصلا در قلمرو به تعقل انسان ها نیست، اونجاست که معلومه که اون چرا که معصوم فرموده است انسان به همون بایستی اکتفا بکنه، چه اصلا در قلمرو به تعقل کسی نیست که بخواد بفهمه که مطلب از چه قراره. این تذکر ان شاء الله در نظر باشه، امیدواریم که خداوند متعال هممون رو کمک کنه که بتونیم در ارتباط با خدمت به وحی و نوکری آقای امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا موفق باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.